أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. فرمودن که چه عواملی باعث تأخیر در ظهور امام زمان علیه السلام شده است؟ لطفاً در مورد آنها کمی صحبت کنید. در یه جمله میشه گفت که علت غیبت مردمند و عرض کنم که علت تأخیر هم باز مردمند و به هر حال برمیگرده به خود مردم، چون از سه حال خارج نیست. یا اینکه خداوند اراده کرده که امام زمان نباشه، غایب باشه و ظهور نکنه، این یعنی امساک فیض، و خداوند که فیاض علل اطلاقه، امساک فیض درباره خداوند محاله، پس از طرف خدا نیست. دوم بگیم که از طرف خود امامه. امام هم شأنش وساطت فیضه، رساندن فیضه، و امساک فیض با شأن امام منافات داره، بنابراین از طرف امام هم نیست، میمونه خود مردم که علال قاعده بده از طرف مردم باشه. تو بحثای رادیو معارف که بحث معلوم به امام شناسی رسیده، من هفته پیش برهان لطف رو مطرح کردم، یکی از برهانهای محکم برای اثبات امامه. بعد یه اشکالی رو سوالی مطرح کردم که مردم من از جواب بدن سوال رو. سوال این بود که آنچه که شما میگید لطف وجود نداره، امامی که حضور داشته باشه، متصرف در امور باشه. آنچه هم که حضور داره شما میگید هست، لطف نیست. پس به هر حال این برهان لطف شما برهان کاملی نیست. این اشکالی است که سوالی است که در واقع ما مطرح کردیم و مردم جواب میدن، و سه شنبه یعنی فردا که جوابهای مردم رو دیدیم، خود ما هم جمع‌بندی میکنیم و پاسخ کاملتری رو اونجا با جمع‌بندی خواهیم داشت. حالا خواهرای فرصت کردن فردا ساعت 6 بعد از ظهر رادیو معارف گوش کنن تا این بحث که ما اونجا ثابت خواهیم کرد که عرض کنم که مشکل از طرف مردم هست. مرحوم خواجه نصیر طوسی در کتاب تجرد الاعتقاد همین مسئله مطرح میکنه. بعد ایشون دوستی کلمه میگن که کلمات خوبی است. اونا ایشون میفرماید که وجوده لطفون و تصرفه آخر و عدمه منا. وجود امام زمان علیه السلام یک لطف، تصرفش در امور کارها رو به دست بگیره لطف دیگری است، و محرومیت هم از طرف ماست، و عدم او یعنی عدم تصرف امام زمان علیه السلام به خاطر ماست. پس خلاصه عرض می شد که تو نکته اول که چنان که در روایت هم داریم، فراوان داریم روایت که از امام سوال کردن چرا امام غایب میشه، گاهی اشاره می شد به گردنش، گاهی اشاره می شد به شکمش، گاهی می گفت که به خاطر شهادت، به خاطر کشته شدن. فراوان داریم در روایات که آنچه باعث غیبت امام زمان علیه السلام شده همین عرض کنم که مردم هن که امام رو به شهادت میرسن، چنان که در روایت از امام صادق علیه السلام داریم که در کافی نقل شده که فرمودن بنا بود فرج در سال 70 هجری رخ بده. 70 این سال 70 هجری مردم در سال 61 امام حسین رو به شهادت رسوندن، 100 سال عقب افتاد، مثلا سال 70 به سال 170 افتاد. بعد امام فرمود که شما اسرار ما را افشا کردید، آنچه نباید میگفتید رو گفتید، دیگه عقب افتاد تا زمانی که خدا بخواد و دیگه مشخص نیست تا کی فرج عقب افتاده. بنابراین برمیگرده به مردم، کشتن امام حسین علیه السلام، اسرار افشا کردن اسرار و چیزی از این قبیل. این یک نکته که خلاصش شد که علت تأخیر غیبت به هر حال ما هستیم، این مردم هست. اگر هم خداوند صلاح نمی بیند، مشیتش تعلق نمی گیرد که غیبت رخ بده، باز برمی گرده به همون شرایط سیاسی اجتماعی و شرایط حاکم در جوامع بشری. نکته دوم این که اگر کسی واقعا در زمان غیبت تکالیفی که به عهده‌اش هست رو انجام بده، نه تنها کمتر از زمان ظهور نیست که چه بسا بالاتر از زمان ظهور هم هست. مثلا داریم که اگه کسی منتظر فرج باشه، مثل کسی میمونه که در رکاب امام زمان علیه السلام داره میجنگه. نه بالاتر از این، در رکاب امام زمان به شهادت رسید، در خون خودش غلطیده. نه بالاتر از این، البته قبلش داره که در خیمه امام زمان، کنار امام زمان، تو خیمه امام زمان. آخرش داره که در رکاب پیامبر و در مقابل پیامبر جنگیده و به شهادت رسیده. بنابراین کسانی که واقعا وظایفی که در دوران غیبت دارن رو درست انجام بدن، همون منتظر باشن. منتظرم معناش اینه، یعنی انتظار مثبته، نه اینکه اصلا دست به دست به من منتظرم. اون وارفتگی و بیحالی و نمیدونم بیعملی رو بهش نمیگن افضل اعمال. افضل اعمال امتی انتظار و فرج. انسان بخوابه افضل اعمال انجام داده، بیحال و بیار باشه، هر بلای سر مردم میاد، هر اتفاقی تو جامعه میفته، هیچ کاری نکنه، فقط بگی که ما منتظریم که آقا بیاد خودش درست کنه. خب خودش ما درست کنه، ما چی کاریم پس؟ ما کی هستیم؟ این بیحالی و این بیکاری و این بیعملی رو نمیشه بهش گفت افضل الاعمال. اگر افضل الاعمال انتظار فرجه، این انتظار باید جنبه مثبت داشته باشه، باید توش کار باشه، باید توش حرکت و عرض کنم که اقدام باشه. اگه کسی وظیفه خودش رو درست انجام بده در دوران غیبت، این چه بسا که فایده بیشتری میبره از زمان حضور، چون در زمان حضور کار خیلی سخته و اون انفاق ها و اون ارفاق ها و اون اغماز هایی که در دوران غیبت میشه هرگز در دوران حضور نمیشه. پس نکته دومی شد که ما در صدد باشیم که وظیفمون انجام بدیم، دعا کنیم برای ظهور امام زمان علیه السلام، اما خیال نکنیم که حالا با ظهور دیگه مثلا ما گام های بلندتری برمیداریم. نه، چه بسا اون زمان بعض سخت، نه حتما اینجوریست، چه بسا نیست، قطعا اینجوریست. و نکته آخر این که کتاب هایی در زمینه این اموری که شما سوال کردید وجود داره که من بعضی شاید بخونم که مراجعه بفرمایید. یکی کتاب نجم الثاقب مرحوم محدث نوری هست، میرزا حسین نوری، همون صاحب مستدرک الوسائل، یک کتاب فارسی دارن تحت عنوان نجم الثاقب راجع به امام زمان علیه السلام، که خب خیلی مطالب اونجا مطالب خوبی داره این کتاب. چون استاد شیخ عباس قمی است و شیخ عباس قمی هرچه نوشته و هر کار کرده به برکت وجود همین میرزا حسین نوری و کتابخانه عظیمی که داشته، کتاب‌های خوب زیاد داره این آقای محدث نوری. کتاب مکیال المکارم در واقع اصل نگارشش برای بیان وظایف ما در دوران غیبت که مطالعهش رو من توصیه میکنم. در کتاب منتهی الاعمال هم تو بحث امام زمانش مرحوم محدث قمی 16-17 مورد رو آورده که بحثای خیلی خوبی است که خواهرم میتونن مراجعه بکنن به اون کتاب. هم عرض کنم که مکیال المکارم، مکیال المکاره. عرض کنم که کتاب هایم مثل عرض کنم که کتاب در فجر ساحل، خورشید مغرب، البته خورشید مغرب مال محمد رضای حکیمیه، در فجر ساحل مال محمد حکیمیه برادرش. این هم راجع به امام زمان خوب قلم زدن هر دوشون، مخصوصا خورشید مغرب که مال آقای محمد رضای حکیمیست. کتاب دیگه هم هست، مسند امام زمان نوشته شده و کتاب دیگه هم نوشته شده. البته منابع دست اول که اگر خواهر بخوان تحقیق بکنن، سه تا منبع مهم وجود داره برای تحقیق در برای امام زمان علیه السلام که دست اوله در دوران غیبت صغرا تدوین شده. یکی کتاب غیبت نعمانی است که مرحوم نعمانی از اصحاب امام عسکری علیه السلام و از بزرگان ماست که کتابی در زمینه غیبت امام زمان تدوین کرده، دوم کتاب کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوقه، خواهر با شیخ صدوق آشنا هستن، و سوم غیبت طوسی، شیخ طوسی رحمت الله علیه. این سه تا کتاب منابع دست اول، اگه خواستید مطالعات علمی و پژوهشی داشته باشید باید به این منابع مراجعه بکنید. اونایی که من اول گفتم اونها منابع دست اول نیست. فرمودن که درباره علی اکبر امام حسین علیه السلام صحبت کنیم که امروز روز تولد ایشون هست. اینو خواهرای حاضر در جلسه نوشتن یا مسئولین این جلسه این مؤسسه نوشتن؟ خود خانم‌ها نوشتن. عرض کنم که من دست جمله راجع به علی اکبر عرض می‌کنم. علی اکبر که پسر بزرگ امام حسین علیه السلام به نظر ما بود، 25 سالش بود در کربلا به شهادت رسید، شخصیت بسیار بزرگی است که بعضی ها گفتن که اگر ایشون زنده بود امام بعد از امام حسین ایشون بود و بعدا حاصل شده که علی اکبر وقتی به شهادت رسید. و زمانی معاویه اعلام کرد که چه شخصیتی برای حکومت و ولایت و خلافت جامعه اسلامی از همه شایسته تره. توی جلسه عمومی که خیلی از مسئولین و نمیدونم اون وزرا و وکلاش هم حضور داشتن این سوال مطرح کرد، هر کسی چیزی گفت، گفت خود شما، چه مثلا هر کسی چیزی گفت، همه رو گفت نه. گفتم پس کی؟ گفت علی ابن الحسین. از طرف پدر به فاطمه زهرا و پیامبر منتهی میشه، از طرف مادر لیلا که یا لیلی که حالا ایشون گفت یا به ما منتهی میشه، البته اینجوری نبود، حالا ایشون این چیزو گفت، و فضائل و مکارم و عرض کنم که اخلاقش هم تمام نظیر نداره. این حرف کیه؟ معاویه، اون دشمن سرسخت اهل بیت، میگه که شایستگی و صلاحیت حاکمیت اسلامی رو هیچ کس جز علی ابن الحسین نداره. چون شخصیت بسیار بزرگی بود در کربلا، 3-4 جا شما ایشون رو مشاهده میکنی، یکی اون شبی که وقتی امام حسین در حال حرکت بود و چند بار کلمه انا لله و انا الیه راجعون رو گفت، علی اکبر میگه من رکاب رکاب پدرم اسب میراندم، پرسیدم که چرا کلمه استرجاع رو فرمودید، پدرم فرمود که من در حالی که سوار به اسب بودم، ظاهرا حالت مکاشفه بوده که به حضرت دست داده، دیدم که یک منادی از پشت سر ما ندا میده که این قافله داره میره، مرگ هم دنبالشون داره حرکت میکنه. علی اکبر گفت که اول اسنا علی الحق یا ابا، مگه ما بر حق نیستیم؟ که امام حسین فرمود بله در روی کره زمین از ما بر حق تر نیست. گفت اذن لا نبالی بالموت، در این صورت دیگه از این خیلی حرف مهمی است در قبال امام حسین ها. یه وقت انسان دو نفر با هم صحبت میکنه، یه وقت نه طرفش امام حسینه. این ادامه داره تا زمانی که آب رو قطع کردن، علی اکبر بود که با گروهی با 30 نفر سواره و 20 نفر پیاده حمله کرد و شریعه رو باز کرد و رفتن 20 مشک آب کردند و آوردن به خیمه ها. چند بار دیدم که حالا دیگه شما زیاد شنیدید و من دیگه همین مقدار کافی باشه. به هر حال شخصیت بزرگی است علی اکبر، و امام حسین علیه السلام هم خیلی ناراحت شد وقتی که داشت میرفت میدان، فرمود که اللهم اشهد، خدا شاهد باش که کسی داره به جنگ اینها میره که اشبه الناس به رسولش خلقن خلقن و منطقن هست. راجع به مناجات شعبانی هم فرمودن که من چند جمله صحبت کنم. مناجات شعبانی حقیقتا از اون منابع عرفانی و معرفتی خیلی عمیق ماست. اگه بخوایم 5 تا مهمترین، عمیقترین، بالاترین منابع عرفانی عقلی رو معرفی بکنیم، قطعا یکیش مناجات شعبانی هست. در کنار مثلا دعای کمیل، دعای عرفه امام حسین علیه السلام، مناجات 15 اشعر، این مناجات شعبانی هم انصافا خیلی اوج گرفته. ما هیچ دعایی رو نداریم، هیچ تا هر حال اونچه که من فکر میکنم در حدی که ما خبر داریم، دعایی، مناجاتی، ذکری چیزی نداریم که گفته باشه همه امامان این ذکر رو میخوندن، این دعا رو میگفتن. مثلا به یارانشون یاد میدادن، شخص ما خدمت امام صادق علیه السلام گفت که یه دعایی من یاد بده که تو ماه شب ماه رجب بخونم که همه از کنم که حوایجم برآورده بشه، که امام همون دعای یا من ارجوح رو بهش یاد داد که مردم ما هم خلاف اون چی که امام صادق علیه السلام گفته عمل میکنن. اون امام از ابتدای دعا محاسنشون رو گرفتن و انگوششون رو تکون میدادن، مردم ما آخرش محاسنشون رو میگیرن و به جای اینکه انگوششون رو تکون بدن دستشون رو مثل پاندول ساعت تکون میدن که هر دوش خلاف روایت. حال جالب اینه که من اینو از رسانه هم گفتم چند بار و تو مسجد خود من یک بار گفتیم، تو مسجد خودمون همین عمل به همین شکل عمل میکنن، با اینکه خود من گفتم و میبیننم که من اون کارو نمیکنم، در این حال اونا کارو خودشون میکنن. خب این دعا رو امام صادق به اون شخص یاد داد، اما اینکه آیا خود امام صادق علیه السلام این دعا رو میخونده نداریم جایی. برای اونجا برای اینکه نشون بده بهش که چجوری بخون، بعد از اینکه بهش املا کرد نوشت تمام شد، اون وقت امام برای اینکه بفهمه او که چجوری باید بخونه محاسنشون رو گرفتن دعا رو از اول تا آخرش خوند. نه مفاتیح همجوری که من میگم نوشته، نه مفاتیح هم من به اصل روایت مراجعه کردم، مفاتیح هم دقت کردم، دیدم همون که من میگم درست، منتها دقت نمیشه دیگه، مردم بجور چون اونجا حرم شیبتی داره خیال کردن که پس باید شیبشون رو بچسبن بعد بگن حرم شیبتی، در حالی که نه، اون ربطی به هم. خیلی خوب، اما این مناجات شعبانی رو در روایتش داریم که امیرالمومنین و همه فرزندانش میخواندن. از این حیث من ندیدم جایی عرض کنم که مثلا دعای کمیل رو که دعای خضر معروفه، امیرالمومنین به کمیل ابن زیاد نخعی یاد داد که شب نیمه شعبان بخون یا شبای جمعه یا وقتای دیگه بخون همینطور. اما این مناجات رو در روایتش داره که امیرالمومنین و همه اولادش، همه فرزندانش، همه ائمه علیهم السلام میخوندن. محتوا هم بسیار عالی است. اگه انسان بخواد در یه خلوت خودش بخونه و بفهمه، فکر نمی کنم بشه جمله رو بخونه و اشک نریزه از اول تا آخرش. این مناجات شبانه به هر حال مناجات بسیار عالی و بلندی است که نظیر شما خیلی کم داریم در معارف شیعه، وگرنه در غیر شیعه و در غیر چیه اصلا وجود نداره. در خود معارف شیعه هم که معارف خیلی زیادی داریم، ما میراث فرهنگی ما رو در دنیا نظیر نداره. در دنیا شما نظیر میراث فرهنگ شیعه رو پیدا نمی‌کنید. وقت تو میراث فرهنگ شیعه هم این مناجات شعبانیه چیز دیگه است. خیلی خوب، عرض کنم که در بحث اخلاق بحث ما به اینجا رسید که با اون طرح کلی که داشتیم گفتیم برای رسیدن به مقصد باید سه گام برداشته بشه. گام اول ترک گناه بود. ما دیگه وارد جزئیات گناه نشدیم و نمیتونستیم هم بشیم که اگر میشدیم 5 سال هم اگه میخواستیم بحث کنیم به آخرش نمیرسیدیم. گام اول ترک گناه بود. گام دوم انجام واجبات بود. وارد شدیم، 3-4 مورد از واجبات رو گفتیم، واجبات مهم رو مثل نماز، مثل زکات، مثل روزه، مثل امر معروف نهی از منکر، چند تا از این واجبات مهم رو گفتیم و خیلی از واجبات دیگه همون که دیگه واردش نشدیم و نمیشیم، چون باز اون هم اگه بخواد مستوفا بحث بشه خیلی طول میکشه، شاید 10 جلسه دیگه وقت لازم باشه که بقیه واجبات گفته بشه. اما طرح کلی همونه، طرح کلی اینه که 3 گام انسان باید برداره تا به مقصد برسه. یا بفرمایید اخلاق ما 3 رکن داره: ترک محرمات، انجام واجبات و اشتمال بر مکارم. من چون نگرانم که بحث اون بمونه و این ترک کامل نشه و ناقص بمونه، از اون بحث دیگه به همون مقدار بسنده میکنم بحث واجبات و وارد گام سوم میشیم که اشتمال علل مکارم باشه، که انسان مکارم اخلاق رو به دست بیاره. آنچه که حقیقت انسان رو تشکیل میده نفس انسان هست و نفس انسان هم به میزانی که راه رو پیدا کرده، به میزانی که به انسانیت نزدیک شده، به همون میزان مراتب کمالش رقم میخوره. اینو قبلا هم شاید گفته باشیم که معیار ارزش در نظام تربیت اسلامی اون فضایل اخلاقی انسان هست، نه چیزهای دیگه‌ای که تو سایر نظام‌ها شاهده میشه، مثلا فرض بفرمایید قدرت و ثروت و شهرت و حتی علوم مادی چیزی از این قبیل، اونها در نظام تربیت اسلامی جایی نداره. اینجا فضایل اخلاقی است که انسانیت انسان رو رقم میزنه و انسانیت انسانه که مشخص میکنه که این چه نمره‌ای باید بهش داده بشه. و از این حیث هم فرقی بین زن و مرد نیست، چون بارها عرض کردیم که زن و مرد بودن به جسم انسان مربوط میشه، یعنی به حیوانیت انسان مربوط میشه نه به انسانیت انسان. انسانیت انسان به نفسشه، نفس انسان مجرده، چون مجرده دیگه نمیتونه مذکر و مؤنث باشه، حیوانه که نر و ماده داره، فرشته نر و ماده نداره، نفس نر و ماده نداره، مجرده، ترکیبی نیست که بگیم که مثلا فرض کنیم ممکنه چنین باشه ممکنه چنان باشه. این نفسه که باید تربیت بشه، باید اصلاح بشه و باید مراتبی رو طی بکنه که اگر کمبودهایی داشته باشه اون وقت اون مقصدی که باید برسه نمیرسه. نفسی که مثلا باید قدرت و انرژی داشته باشه که عوالم رو طی بکنه، از این عالم ظلمات و کثرت‌ها بره تا برسه به اون عوالم وحدت، این باید مراحل طی بکنه. برای طی مراحل باید اون استعدادها و توانمندی‌های لازم رو داشته باشه، در غیر این صورت مقصد نخواهد رسید. این اسمش جهنمه که انسان به مقصد نرسه، به اون مقصد انسانیش نرسه. یکی از ابعاد مهمی که در نفس انسان و در انسانیت انسان خیلی تأثیر داره همین مکارم اخلاق. تا جایی که عرض کنم که یکی از این مکارم میتونه انسان رو فرسنگ ها راه جلو ببره و یکی از این رذایل میتونه انسان رو فرسنگ ها راه عقب نگه داره و از رسیدن به مقصدش جلوگیری بکن. خلاصه عرضم تا اینجا این شد که سومین رکن از ارکان اخلاق و سومین گام از گام‌هایی که انسان برای رسیدن به مقصد باید برداره به دست آوردن مکارم اخلاق. این هدف ارسال رسول و این هدف آفرینشه. پیامبر فرمودن انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، من فقط و فقط برای این مبعوث شدم که مکارم اخلاق رو تمام بکنم. همه پیامبران و همه کتب آسمانی و همه اولیاء خدا و همه امامان و همه علما رسالت اصلیشون همینه که مکارم اخلاق رو تمام بکنن. و الان دیگه بحث ما اینجاست، الان بحث ما در مکارم اخلاق. اینجا هم باز ما نمیتونیم همه اون ابعاد مکارم اخلاق و همه تفاصیل و جزئیات مکارم اخلاق رو بگیم که باز مثنوی 70 من کاغذ شود، چون تو اینجا قالب کتابهایی که اخلاق کلاسیک رو یا بفرمایید اخلاق افلاطونی رو تدوین کردن در همین قالب تدوین کردن. اون بحثایی که ما قبلا داشتیم اونها در کتابهای اخلاقی نیومده، حداقل من ندیدم، یعنی در واقع ابداع خود ما بود، اون طریقی که خدمت شما عرض کردم. اما این مکارم اخلاق تو اخلاقهای کلاسیک اومده. شما مثلا معراج سعاده رو مطالعه بکنید که فارسی هم هست، یا جامع سعادت که عربیه که ظاهرا به فارسی ترجمه شده باشه، هر دوشون کتاب اخلاق کلاسیک ما هستن، یعنی کتاب‌های اخلاقی. حالا کلمه کلاسیک کلمه انگلیسیش، من کلمه دیگه به ذهنم نمیرسه که بگم، معمولی مثلا یا رسمی، اخلاق رسمی ما که اصلش هم برمیگرده به همون مبنای افلاطون. مشکل نداره، آره، چون بس فلسفه دیگه، فلسفه اخلاقه، مبنای اخلاق هم فلسفه اخلاق. در فلسفه دیگه تغایر نیست، یعنی مثلا اگر در فلسفه ثابت شد خدا یکیست، فرقی نمی کنه که حالا این رو ارسطو گفته باشه با برهان حرکت اولش یا امام صادق فرموده باشه با برهان فرجش، هر دو یک مطلب رو ثابت میکنن که خدا یکیست، یا قرآن فرموده باشه قل هو الله احد، یا اون برهان تمانو که در قرآن اومده لکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت، حقیقتشون یکیه، یعنی هدفشون یکی، میخوان ثابت کنن که خدا یکیست. حالا ارسطو مثلا با اون برهان خاص خودش، ابو علی سینا مثلا با برهان سینوی، هم برهان امکان و وجوب خودش، صدر متعلیم با برهان صدیقین، هر کدام از اینها از راهی رفتن، اما هدف چی بوده؟ یکی بوده. فلسفه اخلاق هم اینجوریست. البته من نمیخوام عرض کنم که حالا ما مبنای افلاطون رو در همه مباحث اخلاقی قبول داریم، بعضی جاش قبول نداریم، مثلا ایشون معیار فعل اخلاقی رو علم میدونه، افلاطون معیار فعل اخلاقی رو علم میدونه، میگه که اگر انسان آگاه شد این به مقصد رسیده، به عبارت دیگه اگر کاری از روی آگاهی انجام شد اخلاقی است، اگر از روی جهل انجام شد این غیر اخلاقی است. این کلیتش درست نیست. پزشکی که سیگار میکشه علم داره یا علم نداره؟ علم داره، سیگار میکشه. پس نمیشه گفت که هر کاری که آگاهانه باشه چیه؟ اخلاقی است. کاری این پزشک غیر اخلاقی است، ضمن این که علم هم داره. حالا نمیخوام بگم همه مبانی افلاطون ما قبول داریم، اما اون اخلاق کلاسیک ما متأثر از مبانی فلسفه اخلاق افلاطون. پس این مکارم اخلاق خودش بحث خیلی مفصلی است، یعنی همه کتاب‌های اخلاق معمولی ما، اخلاق رسمی ما تو همین حوزه وارد شدن. حالا بر اساس اینکه در انسان قوای وجود داره، بعد این قوا حالت افراد تفرید دارن، کار اخلاق اینه که از افراد تفرید قوا جلوگیری کنه و این قوا رو بر روی خط اعتدال حفظ کنه، اما به هر حال رذائل رو، فضائل رو در همین قالب اونها بیان کردن که ذکر همه فضائل و رذائل خودش بحث بسیار مفصلی میخواد، چنان که ما لازم هم نمیدونیم، چون معتقدیم که همینقدر که ما راه رو وارد شدیم، نمونه های رو گفتیم، دیگه راه باز میشه. خب من مثلا راجع فرض کنید که به در واجبات ما راجع به حج صحبت نکردیم، خب همون روشی که ما در روزه و در زکات به کار گرفتیم، همون روش رو خواهران میتونن ادامه بدن، درباره حج هم همون راه رو برن. یا مثلا در جهاد ما وارد نشدیم، یا خیلی از واجبات دیگه که حالا هست وجود داره ما دیگه اونها رو بحث نکردیم، اما راه رو باز کردیم، گفتیم که به این شکل باید بریم جلو. همینطور در گناهان ما وارد ریز گناه نشدیم، اصل گناه رو به عنوان مانعی برای رسیدن به مقصد مطرح کردیم، اما همون کلیت رو شما میتونید بر جزئیاتش تطبیق بدید. یعنی بحثای ما کبروی بود، اما ورود در صغریات دیگه کار مشکلی نیست. در اینجا هم همینطوره، ما بحث رو مصطفی نمیتونیم مطرح بکنیم، چون ده ها جلسه وقت میخواد، شاید لازم هم نباشه که من بخوام همه فضائل رو و همه رذائل رو یک جا اینجا مطرح بکنم. وقتی راه باز شد، متد روشن شد، من فکر میکنم که دیگه خواهرها خودشون راه رو ادامه بدن. پس الان موضوع بحث ما مکارم اخلاق، فضائل و رذائل، که فضائل باید کسب بشه، رذائل باید حذف بشه اگه بناس انسان به مقصد برسه، اگر نه همین ها هستن که تو قبر و برزخ میشن، عذاب قبر میشن، فشار قبر میشن، نمیدونم چیزهایی از اون قبری که شما شنیدید همین چیز هاست، به علاوه همون گناهانی که عرض کردیم و به علاوه واجباتی که در قبر حضور دارند و انسان رو همراهی میکنن تا انسان رو به مقصد برسونن. قبرم که من عرض کنم غالبا کلمه قبر یعنی همون برزخ، نه این حفره ای که جسد مرده رو ما میذاریم، نه این کاری نیست، نقشی نداره. قبل این همون عالم برزخ. خب شما ببینید که در عالم برزخ نماز حضور داره، زکات حضور داره، عرض کنم که حج و روزه حضور دارن، ولایت حضور داره و از اطراف انسان رو محاصره میکنن، از انسان حمایت میکنن، از انسان دفاع میکنن. از هر طرفی خطر انسان رو تهدید کنه، همون طرف خودش پوشش میده، سمت راست رو نماز پوشش میده، سمت چپ رو زکات پوشش میده. اینا خلاصه اونجا حضور دارن. اینو میخوام عرض بکنم، این واجبات تو عالم برزخ هستن، تو قیامت هستن. سر پل صراط که شما پل صراط کشیدید، همینه، عبور از گردنه نماز، عبور از گردنه روزه. و بهشت هم همین نمازه، حقیقت نماز بهشته. اینا همه جا حضور دارن. اگه کمبودی باشه، مخصوصا که اگه بخواد اون محورشون که در واقع اساسشون هست و به تعبیر روایات راهنما و دلیلشون هست که ولایت، اگه نباشه خب مشکله. این بس من نمیخواستم واردش بشم، حالی که وارد شدم چند جمله دیگه عرض بکنم. اینه داشت باشید، روایت فراوانی داریم. بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج ستون استوار است. علی الصلات و زکات و صوم و الحج و الولایه، بر نماز و روزه و حج و زکات و ولایت. نماز و زکات و روزه و حج و ولایت. قیل ایهن افضل، کدومشون افضلن این چند تایی که گفتید؟ امام فرمود که الولایه، ولایت افضل است. لانها مفتاحهن، چون ولایت کلید این هاست. والوالی هو الدلیل الیهن، اون والی است که دلیل به سوی این هاست، انسانو به نماز وارد میکنه. ولایت کلید نمازه، بدون ولایت کسی بخواد بره سراغ نماز به در بسته زده. حج بی ولایت به در بسته زدنه و زکاتی بی ولایت به در بسته زدنه. و اینها تو عالم برزخ حضور دارن. ولایت از اینها میپرسه شما کی هستید؟ اون یکی میگه من نماز این شخصم، اون میگه من روزه این شخصم، اون میگه من زکاتشم، اون میگه من حجشم. میگه که هر کدام طرف خودش رو پوشش بده، از صاحبتون حمایت کنید، دفاع کنید، اجازه ندید که شیاطین بخوام بیان سراغش، اجازه ندید که بخواد خطری تهدیدش کنه. نکیر منکر اومدن، هر کس طرف خودشو دفاع بکنه، پوشش بده. و هر جا هم که شما ماندید، کم داشتید، من هستم. برسن شما کی هستی که از همه ما نورانی تر، با صفاتر و زیباتری؟ میگه من ولایت این شخصم. پس میبینید که همون چیزی که ما بحث کردیم، اینها در واقع اختصاص به دنیا نداره. تو برزخ هستن، تو قیامت هستن، تو بهشت، تو جهنم هم تلک نمازه. اون حدیث اول خوندم، آره، بنی الاسلام علی خمس. البته 30 تا روایت داریم که اینها میگن دعائم الاسلام، که 16 تاش تو کافی نقل شده. روایت دعائم الاسلام 16 تاش تو کافی نقل شده. اون که من خوندم از امام باقر علیه السلام بود که فرمود که الولایه. البته روایات متعدد داریم که لم تناد به شیء کما نودی بالولایه، یا لم یناد به شیء کما نودی بالولایه یوم القدیر الخم. از این دست روایات فراوان داریم. عرض کردم 30 تا روایت در این زمینه هست که من یکیشو اشاره کردم. همینطور که اعمال چنینن، حقیقت اعمالی که در برزخ حضور پیدا میکنن و از انسان دفاع میکنن، و از اون طرف حقیقت گناهان هستن که در عالم برزخ همراه انسان هستن و در چهره بسیار زشت و وحشتناک و غیر قابل تحمل تو عالم برزخ همراه انسان هستن. همطور فضائل و رذائل هم همینطورن. فضائل در زیباترین چهره ها همراه، که ما میگیم چون کلمه دیگه ای ما نداریم، چون از کنم نفس با اینها یکی میشه، نفس با این فضیلت یکی میشه، نفس با این رذیله یکی میشه. وقتی ما میگیم همراه دو چیزه، وقتی میگیم که حسن همراه حسین اومد، اینا چند نفرن؟ دوتا هستن. اما اینجا دوتا نیست، نفس و عرض کنم بد اخلاقی نیست، یک حقیقته. یعنی بد اخلاقی با نفس چی میشه؟ یکی میشه. نفس و بی نمازی نیست، بلکه چیه؟ یک حقیقته. گرفتن خواهرم مطلب رو؟ بفهمی نفهمی دقیق بود ها، که چطور ممکنه که نفس انسان با بی نمازی یکی بشه، نفس انسان با دروغ یکی بشه. دروغ گفتن یه چیزیست، خبر کذب دادنه، و نفس چیز دیگه، نفس انسان چیز دیگه. اما حقیقت اینه که اینها یکی میشن، اینها میشن مراتب نفس، اینها میشن حالات نفس. چی؟ اون بدی ها باید تصفیه بشه دیگه، تو دنیا خدا تصفیه میکنه، اگه نشد مثلا در دنیا مبتلاش میکنه به بیماری تا اون ناخالصی ها پاک بشه، اگه نشد فقر، نشد سکرات موت، سختی جان کندر هر لحظه لحظه اونو پاکش، نشد تو عالم برزخ گرفتار میشه. گرفتاری های برزخ اون ناخالصی ها و اون کمبود ها رو پاک میکنه تا زمانی که انسان شایستگی قرب الهی رو پیدا بکنه. به هر حال اینا باید یک طرف مؤمن باشه، اون بدی ها باید تصفیه بشه، باید پاک بشه. حالا اگه در دنیا شد در دنیا، اگه نشد در برزخ و در قیامت به هر حال باید پاک بشه. اون در واقع محورشه. بله خب اون که قطعا سوال میشه، اون که اون سوال برزخ چیزیه، اون از امامت مولا سوال میشه. اما ولایت در واقع جنبه عملی داره، امامتش جنبه نظری داره. این که اینجوری سوال میکنن من ربک، جنبه نظری داره. اما این که ما بحث میکنیم باید خدا رو عبادت کرد، چیه؟ نماز عمل است، اما اعتقاد به توحید چیه؟ نظره. ولایت عمل، اما اعتقاد به امامت علی بن ابی طالب سلام الله علیه چیه؟ نظره. در قبر هم از نظر میپرسن، هم عمل حضور داره. میپرسن من ربک، من نبیک، من امامک، از همه هم میپرسن، فرق هم براشون نمیکنه. از خودم پیامبر در تشییع جنازه مادر امیرالمومنین علیه السلام، اولا وقتی که خبر داد مولا اومد خدمت پیامبر، در حالی که گریه میکرد ازش پرسید چرا گریه میکنی؟ گفت که مادرم از دنیا رفت. پیغمبر فرمود بلکه مادر من از دنیا رفت، چون فاطمه فقط مادر تو نبود، ما قبل از مادر من بود. بعد شروع کرد فداکاری های فاطمه رو پیغمبر یاد آوردن و گفتن که چه کار میشد، بچه های خودشو گرسنه نمیذاشت که من گرسنه نمونم، نمیدونم اونها رو بدنشون چرب نمیکرد، بدن منو چرب میکرد الاخر. بعد وقتی که اومد خود پیامبر اومد و به زنها دستور داد بعد از اینکه قصدش دارید به من خبر کن، خبرش دادم، فرمود که پیرهنشو در آورد، گفت با این پیراهن علاوه بر کفنی که کفنش میکنید، این پیراهن رو هم جز کفنش قرار بدید. بعد هم که بردن در قبرستان، پیامبر رفت داخل قبر خوابید، اونجا دعا کرد، در حالی که تو قبر خوابید بود دعا کرد، اومد بیرون. وقتی که فاطمه رو دفن کردن، پیامبر سه بار با صدای بلند گفت ابنک ابنک علی لا جعفر لا عقیل. خب همه مسلمان اونجا حضور داشتن، اصحاب میشنیدن که پیامبر این حرفا رو داره میگه. بعد ازش پرسیدن یا رسول الله چرا شما این حرفا رو گفتید، چرا این کار رو کردید، پیرانتون رو گفتید به عنوان کفنش قرار بدن، پیرانتون در آوردید به عنوان کفن فاطمه و رفتی تو قبر خوابیدید دعا کردید. فرمود زمانی من راجع به این مطلب صحبت میکردم که در صحرای مشهر خلایق برهنه مشهور میشن. فاطمه گفت واسه و عطا، فریادش بلند شد، چه رسوایی بزرگی که انسان بخواد. گفتم من کاری میکنم که شما برهنه نباشید، پیرانم رو به عنوان کفنش قرار دادم که در قیامت با پیران پیامبر مشهور بشه. زمانی راجع به فشار قبر صحبت میکردم، فاطمه گفت واسه عفا، چطور میشه انسان تحمل کنه این فشاری که پیامبر. گفتم کاری میکنم شما فشار قلب نداشته باشی. رفتم تو قبرش خوابیدم، دعا کردم که فشار قلب نداشته باشی. وقتی که دفنش کردیم، فرشتگان الهی اومدن ازش سوال کردن، من ربک جواب داد، من نبیک جواب داد، سوال کردن من امامک. از روی شرم و حیا نگفت، نه اینکه نمیدونست، شرمش اومد، حیا کرد بگه. من بهش گفتم بگو، سریع بگو، سریع بگو پسرت علی، نه عقیل نه جعفر. گفتم بگو پسرم که چشمت روشن بشه و از کنم که باعث از کنم روشنی چشمت بشه. به هر حال حتی از فاطمه بنت اسدم چیه سوال میکنه امامت کیه؟ گفتم پسر خودم. ولایت عمل دیگه. بله بله بله. خیلی خوب، عرض کنم که در بین مکارم اخلاق یکی از مهمترینش حسن خلقه، که انسان بد اخلاق نباشه، تندخو نباشه. این که حالا من چون بحث فشار قبر مطرح کردم، ایبی نداره که این ماجرام خدمتتون عرض بکنم که مثلا بد اخلاقی در برزخ میشه فشار قبر، در قیامت میشه جهنم، اون جهنم وحشتناک. شاید بعضی از روایاتشو بخونیم، دقت اگه بفرمایید خواهید دید که حقیقت فشار قبر همین بد اخلاقیه که انسان متوجه نیست. حقیقت فشار، حقیقت سوء خلق جهنمه. یک ظاهری داره که انسان تندخو باشه با همسرش، با فرزندش، با همکارش، با همسایش، نمیدونم الاخ. این یک ظاهرشه. یک حقیقتی داره، یک ملکوتی داره، ملکوتش جهنم در قیامت و در برزخ فشار قبره. عرض کنم که سعد ابن معاذ یکی از شخصیت‌های کم نظیره در تاریخ اسلام، رئیس طایفه اوس، یکی از طوایف یثرب و مدینه بود و شخصیت دوست داشتنیه، که حالا من نمیخوام راجع بهشون صحبت کنم که خودش بحث مفصل میخواد. هر جا که انسان ایشون رو میبینه، این نقش های بسیار حساس و حیاتی رو ایفا کرده و پیامبر دوستش داشت. سعد رو در جنگ خندق ایشون مجروح شد، دعا کرد خدا من به شهادت نرسم تا تکلیف این یهود بنی قریظه که خیانت کردند و از پشت به ما خنجر زدن روشن بشه. دعاش مستجاب شد، با اینکه زخم کاری داشت شهید نشد. بعد خود همین یهودی ها چون در دوران جاهلیت با سعد هم پیمان بودن، بنی قریظه، چون سعد از قدیم که اهل مدینه بود و رئیس طایفه اوس بود، اینها گفتن که داور بین ما و پیامبر سعد باشه، چون خیانت کرده بودن، از پشت خنجر زده بودن و پیامبر بعد از جنگ خندق صاف رفت سراغشون و اینها رو محاصره کرد. اینها گفتن وقتی که دیگه نتونستن کاری بکنن و دیدن که در محاصره هستن، گفتن که هر چه سعد حکم کرد همون رو ما قبول داریم و سعد هم مطابق با قانون خود یهود با همون قوانین خودشون حکم کرد، حکمی که 100% به نفع اسلام بود، مطابق با قوانین خود یهود. و بعد از این که حکمش تموم شد، همون زخمی که در جنگ خندق برداشته بود زخم سر باز کرد و به شهادت رسید. پیامبر در تشییع جنازه سعد پا برهنه بدون عبا و ردا شرکت کرد و به شکل خاصی اطراف تابوت میچرخید. بهش گفتن چرا این کار کردی؟ فرمود چون جبرئیل و 70,000 فرشته در تشییع جنازه سعد شرکت داشتن و اونها پا برهنه و بدون عبا و ردا بودن، من هم به احترام اونها پا برهنه شدم. گفتن چرا؟ چه چیز باعث شد؟ یا پیامبر خودش فرمود من از جبرئیل پرسیدم که شما چرا انقدر به سعد احترام میکنید؟ اون عاملی که باعث این احترام شما شده چیه؟ گفتن که چون سعد قل هو الله رو خیلی دوست داشت، زیاد قل هو الله میخوند، در حالش سواره پیاده، در هر حال سوره قل هو الله رو میخوند، به خاطر علاقه سعد به این سوره ما یه چنین احترامی رو برای سعد قائلیم. به هر حال پیامبر دفنش کرد، با دست خودش قبر رو محکم کرد، سوراخ سنباها رو خیلی با دقت پیامبر میگرفت. بعد دید که اصحاب با تعجب دارن نگاه میکنن که چرا پیامبر این کار رو میکنه. فرمود میدونم که این کار من نفعی به حال سعد نداره، این قبر به هر حال چند سبایی دیگه خراب میشه، اما من میدانم که خدا دوست داره که وقتی بندش یک کاری انجام میده درست انجام بده، محکم کاری کنه و هم ور نکنه، کاری که ما متاسفانه غالبا این کار اینجوری برخورد میکنه. به هر حال وقتی که این کارا رو کرد و این حرفا رو گفت، مادر سعد که اونجا حضور داشت خطاب به فرزندش گفت هنیئا لک الجنه یا سعد، بهش بر تو گوارا باد فرزندم سعد. پیامبر فرمود که لا تحتمی علی الله یا ام سعد، ولی خدا تکلیف تعیین تکلیف نکن، اینجوری با جزم و قاطعیت نگو بهشت بر تو گوارا، تو چه میدونی که سعد هم تو بهشته؟ الان سعد در حال فشار قبره، الان که تو داری میگی بهشت بر تو گوارا باد، سعد چیه؟ میبینم توی مجلس ختم رفتید، طرف در حال فشار قبره، تو برزخ تو جهنم میگن که از کنم میشه مرحوم مغفور، جنت مکان خلاشیان، همینطور یه لیست بودن بالایی رو، تو چه خبر داری که خلاشیان جنت مکانه؟ از کجا فهمیدی؟ سعد بن معاذ با اون عظمتش، من فرصت نشد راجب سعد، این فرصت نیست و موضوع بحث ما هم نیست که راجب سعد و کارهای سعد برای شما صحبت کنم. گفتن یا رسول الله سعد بن معاذ و فشار قبر؟ فرمود بله، چون بد اخلاق بود، تو خونه بد اخلاق بود، با خانواده بد اخلاق بود، و این فشار قبر چیه؟ شهید هست درست، فرشته‌ها بهش احترام میکنن درست، اهل بهشت هم هست درست، ولی الان فشار قبر داره، و این فشار قبر در واقع چیزی جز بد اخلاقی در خونه نیست. حتما هست، بله شهید بودیشون، نام شهیدی که در رکاب پیامبر به شهادت رسید. خیلی خوب، من برخی از روایات رو راجع به حسن خلق میخونم، دیگه سوء خلق رو میذارم به حساب خود. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الاسلام حسن الخلق، اسلام حقیقت، اسلام حقیقت تسلیم بودن، خوش اخلاقی است. امام حسن علیه السلام فرمودن ان احسن الحسن الخلق الحسن، الخلق الحسن، ان احسن الحسن الخلق الحسن. بهترین بهتری ها، بهترین خوبی ها، عالی ترین خوبی ها چیه؟ اخلاق خوب. اخلاق خوب بهترین خوبی هاست. باز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علیه و آله، فرمودن حسن الخلق نصف الدین، خوش اخلاقی نصف دینه. فکر میکنم روشن باشه معناش. از کنم که اینجا مراد از اخلاق، اخلاق معنی خاصی دی، چون اصل بحث ما چیه؟ اخلاقه. اون بحث اخلاقی ما بحث عام، اخلاق معنی عام میشه. مثلا گفتیم گناه خلاف اخلاقه، نماز اخلاقه، الان داریم اخلاق رو معنای خاصش میگیم، که اگه بخوایم تعریف کنیم میگیم که اون حالت نفسانی که عرض کنم که از خشونت و از ناملایم بودن بر کنار باشه، طوری که هر کس باشون صحبت میکنه، باشون معاشرت داره، ازش ناراحت نمیشه، این حالت رو بهش میگن حسن خلق، خوش اخلاقی. فکر کنم معناش بدیهی باشه، به همین دلیل من وارد نشدم. البته اینجا بعضی تعریف کردن، دیدم تعریفشون معرف اغلق از معرفه. این خوش اخلاقی ما خیلی بهتر میفهمیم تا این تعریفایی که این آقایون اینجا کردن، که خیلی قامستر از اصله، و به همین دلیل من وارد تعریفش نشدم، فقط دارم راجع به اهمیتش فعلا صحبت میکنم، بعد هم آثارش که حسن خلق چه آثار دنیوی و اخروی و غیره خواهد داشت. بله خب اشکال نداره، اما اونا بد اخلاق نیستن، اون عمله. اینجا چیه؟ اینجا مکرمته. اینا داشت باشن خواهرای که الان موضوع بحث ما عمل نیست، راجع به گناه که صحبت می‌کردیم چی بود؟ عمل بود. راجع به واجب که صحبت می‌کردیم چی بود؟ الان اخلاقه، الان حالت نفسانیه. نفس ایشون خشن نیست. انسان نفسش گاهی طوریست که همون حرفای معمولیش هم میبینی که با خشونت و با ناراحتی میگه. این ضرب المثل فارسی که میگیم بشین و بفرما و بتمرگ، بد اخلاق چیکار چی میگه؟ بتمرگ. خیلی خوب باشه میگه بشین، اما کسی که خوش اخلاق باشه چی میگه؟ چی میگه؟ بفرما. تفاوت در همینه. اینا برمیگرده به نفسا. اون نفسه که یکی رو بهش میگه بگو بشین، یکی بهش میگه بگو بفرما. اون بحث ما اون حالت نفسانیه، نه خود اون کلمه. باز اون بحث اون کلمه موضوع بحث ما نیست. اون حالتی است که منشأ بشین یا بفرما میشه. گرفتن خواهر مطلب رو؟ اونا موضوع بحث ما نیست. اونا باز اونا عمله. اونها باز چی موضوع بحث ماست؟ اون حالت نفسه، اون ملکه. ایشون ملکه خوش اخلاقی رو داره، منتها الان انقدر تحت فشار قرار گرفته که در عمل این ملکه رو کنار گذاشته. کسی مثلا فرض کنید که راننده هست، ملکه رانندگی رو داره، اما الان نمیخواد رانندگی بکنه یا بد رانندگی میکنه. این بعد رانندگی کردن یه بحثه، اون داشتن ملکه چیه؟ موضوع بحث ما کدوم الان؟ اون ملکه، نه خوب رانندگی کردن یا بد رانندگی کردن. موضوع ما این نیست که ایشون بد اخلاقی کرد یا بد اخلاقی نکرد. موضوع بحثمون چیه؟ اون ملکه حسن خلق داره یا نداره. ما رو ملکه داریم بحث میکنیم، حالت، اون حالت نفسانی داریم بحث میکنیم. من خودم که فهمیدم قضیه چیه. بله خب نه دیگه، اگه ملکه شد میخوام بگیم که میخواد ملکه بشه، ملکه بشه تغییر نمید. نه خیر، نه، این حالت بالقوه در انسان هست، باید به فعلیت برسه. ملکه باید بشه، از حال خارج بشه. چی بشه؟ بذرش در وجود انسان هست، چنانکه بذر بد اخلاقی تو وجود انسان هست. انسان میتونه بذر بد اخلاقی رو شکوفا بکنه، به فعلیت برسه، برسونه. اون وقت میگن ملکه بد اخلاقی در نفسش ایجاد شد و میتونه همون بذر که ضد این هست، بذر خوش اخلاقی رو در وجود خودش به فعلیت برسونه. میگن ملکه حسن خلق داره، چون ملکه خوش اخلاقی داره. چون پیامبر اینجوری بود، کاری که زنهای پیامبر میکردن، اگه ما جای پیامبر بودیم یا خودمون میکشتیم یا اونا رو میکشتیم. شما برید سوره تحریم مطالعه کنید، سوره دیگه که در قرآن هست. اما پیامبر چه کار میکرد؟ میامد حلال خدا رو بر خودش تحریم میکرد تا اینا خوشنود بشن. یا ایها النبی لمن تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. این خانم های توطئه گر که بر علیه پیامبر خدا توطئه کردن، در اونها پشت به پشت هم دادن، یه نفری هم کار انجام ندادن، وقت باز پیامبر میاد در مقابل اینا چیکار میکنه؟ اینو بهش میگیم حسن خلق. این حال این ملکه موضوع بحث ماست. آره دیگه، مثلا رانندگی من مثال زدم، وقتی کسی راننده نیست تصادفا خوب رانندگی میکنه، اون نه. وقتی کسی راننده‌ایه، طوری که به طور اتوماتیک وقتی خطر پیش اومد خود خود پاش بلند میشه، از رو گاز میده رو چی؟ این حالت، این حالت ملکه‌ایه.
چرا شما رانندگی مثال زدید؟
چون خیلی روشنه. خب بله، اگه این ملکه خوش اخلاقی درش باشه، ممکنه یه لحظه ناراحتی بکنه، یک لحظه ممکنه که بد اخلاقی بکنه، بلافاصله ملکه میاد و حالتش عوض میکنه اگه ملکه شده باشه. الان بحث ما اهمیت حسن خلقه. حالا بعدا انشالله اون علل و عواملش و آثارش رو بیشتر صحبت خواهیم کرد. باز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اللهم صل علی محمد، حسن الخلق ذهب به خیر دنیا و الاخره. یا حسن الخلق همون حسن الخلق باشه بهتر. اگه حسن الخلق باشه معنیش میشه که کسی که خوش اخلاقه خیر دنیا و آخرت همراه خودش برده. خوش اخلاق خیر دنیا و آخرت رو همراه خودش برده. اگر حسن الخلق باشه معنیش میشه که حسن الخلق خیر دنیا و آخرت رو همراه خودش برده، که همون اول به نظر بهتر میاد. یعنی کسی که دنبال خیر دنیا و آخرت هست باید بره دنبال حسن خلق. امام امیرالمومنین علیه السلام فرمودن لا قرین که حسن الخلق، هیچ قرین و همنشینی همچون حسن خلق نیست که انسان برای خودش به وجود آورده باشه. باز امام علی علیه السلام فرمودن الخلق المحمود من ثمار العقل، الخلق المذموم من ثمار الجهل. اخلاق پسندیده از میوه های عقله. کسی عاقل باشه اخلاق محمود خواهد داشت و اخلاق ناپسند از میوه های جهله. کسی که جاهل و نادان باشه بد اخلاق خواهد بود. این احادیث هر کدامش یه جلسه وقت میخواد که من میخوام حدیث بیشتری بخونم، در نتیجه دیگه توضیحش رو به خودتون واگذار میکنم. باز از امام علی علیه السلام داریم که فرمودن عنوان و صحیفت المؤمن حسن خلقه. عنوان نامه عمل مؤمن حسن خلقشه. میدونید هر کتابی یه اسمی داره، هر مقاله تیتری داره. تیتر نامه اعمال مؤمن چیه؟ حسن خلق. اون بالای نامه عملش که میخوان معرفی کنن نامه عمل رو که این چه نامه عملی است، نوشتن ایشون دارای حسن خلق بود. اون بالا عنوان عرض کنم که صحیفه و نامه عمل مؤمن اینی که خوش اخلاق، اون بالاش نوشتن خوش اخلاق. اینا داشت باشن خواهرها که سعد ابن معاذ بد اخلاق نبود. چی بود؟ در خانواده کمی، تو روایت داره کمی ها، اینا نداشته باشه، در خانواده کمی تند خلق بود. تند بود اخلاقش، نه بد اخلاق. چون بد اخلاق کلمه ارز کنم که عالم، البته اینجا عقل و جهل آورده نه علم. و اصلا در روایت ما غالبا اینجوریه، ما در فارسی میگیم فلانی عالم فلانی جاهل، اما در روایت ما تقابل بین علم و جهل نیست، بین چیه؟ عقل و جهل. شما مثلا تو کافی کتاب العقل والجهل، اولین کتاب کافی کتاب العقل والجهل، نه کتاب العلم والجهل. تو روایت ما غالبا اینجوریه که تقابل بین عقل و جهل، اینجا هم تقابل بین عقل و جهل نه علم و جهل. بله بله، اینو باید اینا داشته باشید که آنچه که معیار هست عقله. به عبارت دیگه هر کس به همون میزان که بد اخلاقه به همون میزان عقلش کمه. پس هر جا سوء خلق دیدید همونو میوه جهل بدونید، نه عدم علم ها. بنا شد که جهل چی باشه؟ نقطه مقابل عقل باشه. پس هر جا سوء خلق دیدید این رو میوه جهل بدونید به همون میزان. باز پیامبر صلی الله علیه و آله سلام فرمودن ما حسن الله خلق امرئن و خلقه و خلقه فیت امه النار. خداوند خلق و خلق هیچ شخصی رو نیکو نکرده است که او بخواد آتش رو بچشد یا آتش او رو بچشد که هر دوش میشه معنا کرد. ما حسن الله خلق امرئ و خلقه فیطعمه النار. البته حالا اینجا مورد از این که خداوند خلقش هیچ انسانی رو زیبا نکرده، شاید مراد از خلق فقط ظاهری زیبای ظاهر نباشه، اما خب ظاهر کلام حضرت اینه که اگر خداوند خلق و خلق کسی رو نیکو قرار داده، آتش از این شخص بهره ای نداره. کلمه خلق به معنای از کنم که آفرینش انسان هست. مثلا اگه کسی کوتاه قد باشه این به خلقش مربوط میشه، زیبا باشه به چی مربوط میشه؟ به خلقش. اما اگه کسی مثلا فرض کنید که برخوردش بد باشه، سلام نکنه، به خلقش مربوط میشه. خلق رو بهش میگیم اخلاق، خلق رو میگیم آفرینش. اینجا پیامبر میفرماید که خداوند خلق و خلق کسی رو نیکو نکرده که بخواد آتش از او بهره داشته باشه، یا او بهره از آتش داشته باشه، خواد آتش رو بچشد. خلاصه فرمایش پیامبر معناش اینه که اگر کسی خلق و خلقش خوبه، اول این کار کار خداست و ثانیاً این اهل بهشته. خلاصه فرمایش پیامبر اینه معناش. روشن مطلب؟ بله. نه حالا اینجا جمع شده ولی ملازمه نیست. آنچه که ارزش هست در اسلام سیرت زیباست نه صورت زیبا. آنچه که حقیقت و ارزش انسان رو تشکیل میده از روایات و آیات خیلی فراوان، عقلم همین رو حکم میکنه. آنچه که معیار فضیلت و ارزش انسان هست سیرت زیباست، صورت زیبای ظاهر هیچ نیست. ای برادر سیرت زیبا بیار. اگر عرض کنم مقابله به مثل باشه نداشت باشن خواهران، مثل که مطلب خیلی روشن نشده. بحث عمل رو شما قاطی نکنید، بحث حسن و خلق و خوش اخلاقی بحث حالت نفسانیه. این حالت اگه در خارج تحقق پیدا کنه میشه عمل. این که انسان چطور رفتار کنه اون یه بحثه، این که چی در نفسش باشه یه بحث دیگه است. الان موضوع بحث ما کدومه؟ این حالت نفسانیه نه تحقق خارجیش. که در خارج چی تحقق پیدا میکنه، ممکنه بهترین خوش اخلاق ترین انسان ها ما در زمان امیرالمومنین از خود مولا خوش اخلاق تر نداشتیم، اما اونجایی که باید عصبانی میشد عصبانی میشد، اونجایی که باید عرض کنم که تند میشد تند میشد، به شدت هم تند میشد. خود پیامبر هم اینجوری نبود که اونجایی که باید با خشم و غضب و به تعبیر قرآن اشدا با شدت و حدت برخورد کنه، اینجوری نبود بگیم چون من خوش اخلاقم دیگه. نه خوش اخلاق بود اما در عمل چیکار میکرد؟ اشدا و علال کفار بود دیگه. این دوتا به هم قاطی نشه. موضوع بحث ما الان رفتار نیست، موضوع بحث ما اون حالته. پیامبر و انک لعلی خلق عظیم بود، اما اونجایی که باید با شدت برخورد میشد با شدت برخورد میشد. اگر گناهی میدید به شدت عصبانی میشد، ناراحت میشد و برخورد میشد، چهره در هم میکشید و عرض کنم که غضب میشد، چه رنگ پیامبر تغییر میشد. اون رفتاره، اون عمله. موضوع بسم الان چیه؟ گرچه اینها از هم کاملا جدا نیستن، کسی که ملکه خوش اخلاقی داشته باشه غالبا خوش اخلاقی را در عمل هم چیکار میکنه؟ بروز میده. کسی هم ملکه بد اخلاقی داشته باشه جون هم که بجونش کنن چیه؟ بد اخلاقش رو بروز میده. اما اینجور نیست که اینا با هم کاملا یکی باشن، دوتا. عرض کنم که باز پیامبر فرمودن لو یعلم العبد ما فی حسن الخلق لعلم انه محتاج ان یکون له خلق حسن. اگر بنده بدونه که حسن خلق چقدر ارزش داره، خواهد دانست که محتاج حسن خلقه، محتاجی که اخلاق خوب رو به دست بیاره، حسن خلق رو به دست بیاره. از این فرمایش پیامبر به دست میاد که حسن خلق به دست آوردنی است. حسن خلق عرض کنم که با تمرین به دست میاد و زیاد میشه. خب بعضی از این روایات من حذف میکنم. هفت‌هشت تا روایتشو نخوندم. بعد میریم به از مولای متقیان امیر المؤمنین علیه السلام داریم که فرمودن حسن الخلق رأس و کل برن، خوش اخلاقی سرچشمه هر نیکیست. امام صادق علیه السلام فرمودن لا عیش احنع من حسن الخلق، زندگی گواراتر از خوش اخلاقی نیست. هیچ عیش و زندگی نیست که از حسن خلق گواراتر باشه. باز از مولای متقیان امیر المؤمنان داریم که فرمودن ارض الناس من کانت اخلاقه رضیه، پسندیده ترین انسان ها کسانی هستند که اخلاق پسندیده داشته باشن. این ارزناس میتونه اندالله باشه، میتونه اندالناس باشه. پسندیده ترین مردم پیش خدا کسیست که اخلاق پسندیده داشته باشه، یا پسندیده ترین مردم پیش مردم کسیست که اخلاق پسندیده داشته باشه، و هر دوش درسته، هر دو طرفش درسته. فعلا بس ما یک چیزه ها، فعلا ما همه اخلاقیات رو نمیگیم. الان موضوع بس ما مثلا جود و بخشش و نمیدونم فرض کنید شجاعت و این حرفا نیست. موضوع بس ما فقط چیه؟ خوش اخلاقی به معنای خاصش. این بحثی که داریم میخونیم اگر نگیم همه روایات، غالب روایات اون حسن و خلق یعنی خوش اخلاقی رو مطرح میکنه. چون شما میفرمایید اون اخلاق معنای عامه، که مثلا یه خوبی اخلاق توش هست، یه بدی اخلاق هم توش هست، یک فضیلت هست، یک رذیلت هست. ما در بین همه فضائل فعلا چیکار میکنیم؟ انگوش گذاشیم روی یک فضیلت که چی باشه؟ حسن و خلقه. بنابراین مثلا فرض بفرمایید که شجاعت حسن و خلق هست، آره، اما موضوع بحث ما الان نیست. فرض کنید که حسن زن داشتن جز اخلاقیاته، یا مثلا فرض بفرمایید که نرمش، لینت بهش میگن، جز اخلاقیات موضوع بحث ما نیست. پرهیز از بخل و نفاق و کینه و نداشتن، این همش حسن خلقه، همش خوش اخلاقیست، اونا موضوع بحث ما نیست. فعلا اینه که انسان ملکه درش وجود داشته باشه که وقتی که مردم میبینن میگن فلانی حسن خلق داره. خوش اخلاق به این معناست، نه به معنی عامش، که معنی عامش همه بحث ما رو شامل میشه. بله بله، همون دیگه، اون رضایی که شما میفرماید مسئله دیگه است. رفتی به این بحث، اگر میگفت که بعضی اصلا حسن خلق دارن و سوء خلق دارن، این حرف درست بود که نیست، چون این چیزی واقعیت نداره، چون اینا نقیض همه. نه، اون اخلاق معنی عامه، الان ما بس اون چیه؟ اخلاق معنی خاصه. خلق جمع خلق، نه خود خلق، خوش اخلاقی، خوش اخلاقی، همین همین فقط، حسن خلق نه اخلاق. اول عرض کردم که اخلاق دو معنا داره، یه معنای عامش همه این بحثا رو در بر میگیره، همه فضائل و رذائل و واجبات و محرمات همه رو شامل میشه. یک معنا معنای خاصش که چی باشه؟ حسن خلق. بعضی هست تند خلق هم. مثلا تو مردها خیلی، البته زن هم هستن، پیامبر خبر دادن فلانی خیلی زن خوبیست، اهل نماز و شبها تا صبح نماز میکنه، روزها همش روزه، انفاق چنین چنان کرده، چقدر مثلا کلی از اون خانم تعریف کردن. بعد هم گفتن خیلی خانم خوبیه، فقط یه مشکل داره، بد اخلاقه. فرمود لا خیر فیها، هی من اهل النار. خب این نماز خوندن خوش اخلاقی بود دیگه، نبود؟ خانم شب تا صبح نماز میخون، روزه گرفتن چی؟ اینم اخلاق بود. انفاق چی؟ پس چرا پیامبر فرمود لا خیر فیها؟ چون سوء خلق داشت. پس اون اخلاقیات رو داشت، این یکی رو نداشت. موضوع بس ما همینه. بله بله تو هم همین موضوع بس ما همینه چی؟ همین خوش اخلاقی باشه سرانجام انسان رو بهشتی میکنه. اهمیتش هم به همین دلیلی ما اینو انتخاب کردیم. من اول باید فکر میکردم مسئله خیلی روشنه، چون برای ذهن خودم روشن بود که حسن خلق چیه، خیلی در تعریفش توقف نکردم. اینا با هم قاطی نشن. ما فضائل و رذائل رو الان شروع کردیم به عنوان سرفصل. یکی از فضائل رو که خودمون مهمتر از هم میدونستیم رو انتخاب کردیم که چی باشه؟ حسن خلق، خوش برخوردی، اینکه ملکه در انسان باشه که با شدت و خشونت و این چیزها برخورد نکنه. خیلی ممکنه چه انسان‌های متدین و انسان‌های خوبی باشن اما سوء خلق دارن. موضوع بحث ما همین سوء خلقه. این بحث رو اجازه بدید که بعدا بحث بکنیم. نه اینجوری نیست. نه نه اجازه بفرمایید بعدا بحث بکنیم. بعضی چیزا مفروق عنه، به عبارت دیگه یک عام باشه که تخصیص میخوره. فرض کن کافر خوش اخلاق ترین خوش اخلاق ها باشه، بهشت میره خیر، بله عذابش تخفیف پیدا میکنه اما بهشت هرگز نخواهد رفت. بنابراین اون بحثال دیگه، این یک عامه که یکی از بهترین اسبابی که انسانو بهشتی میکنه حسن خلقه، اما تخصیص میخوره با چی؟ با کفر. تخصیص میخوره با تارک الصلاة بودن، که فاصله بین تارک الصلاة بودن و کافر بودن نیست. تارک الصلاة در مرز کفره، برای اونها تخصیص میخوره. مطلب رو گرفتی چی شد؟ ما فعلا داریم اون عام رو بحث میکنیم، با مخصصاتش کاری نداریم. البته اونم هنوز ما صحبت نکردیم، شما جلو جلو دارید میرید. ما فعلا داریم اهمیت حسن خلق رو میریم. اون خوش اخلاقه، گفتم پیامبرم که خوش اخلاق بود چکا؟ عصبانی میشد، ناراحت میشد، رنگش تغییر میشد. اونا با حسن خلق منافات نداره. خیلی خوب، عرض کنم که روایت در این زمینه خیلی زیاده. من فکر کنم که بحث بمونه برای جلسه آینده، که هم من راجع به حقیقت حسن خلق بیشتر تعریف حسن خلق رو بگم، و همین که بقیه روایات که در زمینه آثار حسن خلق و از اون طرف سوء خلق هم که به هر حال باید روایت رو بخونیم. فقط من یه روایت رو خدمتتون عرض میکنم که بیشترین چیزی که انسانها رو بهشتی میکنه حسن خلقه، و بیشترین چیزهایی هم که انسانها رو جهنمی میکنه سوء خلقه، که الان من روایتش پیدا نکردم ولی بعدا انشالله عرض خواهیم کرد، چنان که ما مصادیق حسن خلق رو هم بعدا خواهیم گفت. خب آخرین روایتی که خوندم این بود که من حسنت خلیقته طابت عشرته، هر کس اخلاقش خوب بشه زندگیش گوارا و شیرین و عرض کنم که خوب خواهد شد. این از مولا امیرالمومنین علیه السلام بود. سلاسون من لم تکن فیه فلیس منی ولا من الله عز و جل. پیامبر فرمود کسی که سه چیز درش نباشه از من نیست و از خدا نیست، خدایی نیست. قیل یا رسول الله و ما خوننا، این سه چیز چیا هستن؟ فرمود قال حلمون یرد بهی جهل الجاهل. حلم و بردباری که وسیله اون حلم جهل جاهل رو دفع کنه، اگر جاهلی با او برخورد کرد او با بردباری باش برخورد. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این اون حلمی است که پیامبر اینجا فرمود، یک حلمی که با اون حلم جهل جاهل رو دفع میکنه. و حسن خلق یعیش به فی الناس، خوش اخلاقی که با این خوش اخلاقی در بین مردم زندگی میکنه و مردم با او ناراحت نیستن. و ورع یحجزه عن معاصی الله، ورع و پرهیزکاری که او رو از گناهان حفظ میکنه، جلوگیری میکنه. پس این سه چیز هر سهش اخلاقه، منتها وسطیش چیه؟ موضوع بحث ماست. پیامبر فرمود کسی که این سه چیز در اون نباشه از من نیست، از خدا نیست، یعنی خدایی نیست. یک، عرض کنم که حلم، دو، حسن خلق، سه، ورع. هر سهش اخلاقه، منتها موضوع بحث ما کدوم میکشه؟ وسطیشه که حسن خلق باشه. بسیار خوب، حال دیگه در این زمین روایت زیاد هست، این مقدار کافی باشه. من جمع‌بندی میکنم بحثم رو. یه روایت رو الان به چشمم خورد که حیف آمد که این روایت رو نخونم برات، شاید بعدا بیشتر از این روایت خونیم. پیامبر فرمودن من حسن خلقه بلغه الله یا بلغه الله درجت سائم القائم. اگه کسی اخلاقش خوب باشه خداوند او رو به درجه روزدار نماز شب خون خواهد رسون. یعنی خدا انسان خوش اخلاق رو انقدر درجهش رو بالا میبره که اگر، چون این صائم و قائم هر دو صفت مشبهه نه اسم فاعل، درجهش رو خداوند به جایی میبره که گویی شبها تا صبح به نماز میایستد و روزها رو روزه میگیرد. خب جمع بندی بحث این شد که ما فصل سوم بحثمون رو که اون مکارم اخلاق باشه شروع کردیم و اولین مکرمت هم که به نظر ما از همه مهمتر بوده رو مطرح کردیم که بحث حسن خلق باشه و روایات رو در زمینه اهمیت حسن خلق خوندیم که در چند محور خلاصه میشه. یک، حسن خلق در عمل انسان رو بالا میبره تا جایی که گویی که ایشون اهل نماز و یعنی صائم و قائم، اینا البته مستحبه، روزهای مستحبی و نمازهای نماز شبها و اینها. و دو، پاکیزه ترین زندگی های انسان در پرتو حسن خلق. و سه، دینداری انسان و عرض کنم که مسلمان بودن انسان در پرتو حسن خلق و موارد دیگه‌ای که در روایات وجود داشت. این بحث انشاءالله ادامه خواهیم داد و منتها با این یادآوری که خواهرها یادآوری بکنن که من راجع به حقیقت حسن خلق بیشتر صحبت کنم، چون اول خیال می‌کردم که لزومی نداره وارد بحث تعریف حسن خلق بشیم، ولی ظاهرا باید چند جمله راجع به حقیقتش می‌گفتیم و از هفته بعد انشاءالله راجع به آثارش صحبت کنیم، نتایج حسن خلق. خورد که البته همین بحثم داشتیم بعضیش به حسن، به نتایج حسن خلق مربوط میشه. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، این بحثا گفتنها شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد، همه عبادات ما میکرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نیاد فرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.